أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما رسيد به متعت الحج، متعتان محللتان في زمن رسول الله و انا احرمهما. متعت النساء تمام شد به حول قوه الهی، متعت الحج هم بلکه انشاءالله بتونیم در 6-7 روز کلن ببندیم، چون تقریبا طرفدار خلیفه دوم در متعت الحج خیلی کم هست و خیلی هم مسائلی مترتب بر این قضیه نیست. در رابطه با متعت الحج، اولا همونطور که اوائل متعت النساء هم عرض کردیم، تمتع به معنای تلذذ هست. در قرآن در 3 مورد واژه متعه استعمال شده. متعت الحج، فمن تمتع بالعمرة الى الحج، تا آخر آیه 196 بقره. متعت الطلاق، متعت الطلاق یعنی در حقیقت آنچه که بعد از طلاق به زن میرسد، از بعضی از لباس و طلاقه و جواهرات و امثال اینها که مرد خریده و او را در اختیار زن قرار داده. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعوهن. اینها را خلاصه بهره‌مند کنید. علل موسع قدره و علل مقتر قدره، هر کس به اندازه وسع خودش نسبت به بهره‌مند کردن زن مطلقه اقدام کنه. متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. این در حقیقت یک حقی است بر کسی که میخواد احسان کرده باشد. این دومین موردی است که در قرآن کلمه متعه استعمال شده و اراده شده بهره‌مند ساختن زن مطلقه غیر از مسئله مهرها، ارتباطی به مهر نداره این قضیه. سوم متعت النساء که مفصل ما صحبت کردیم، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه. پس در قرآن متعه در 3 مورد استعمال شد: متعت الحج، متعت الطلاق و متعت النساء. این استعمال متعه هست در قرآن. در رابطه با حج، ما 3 نوع حج واجب داریم: حج تمتع، حج افراد و حج قران. این رو فقهای شیعه حج تمتع و قران و افراد را به یک معنا، آقایان اهل سنت هم در حج تمتع و افراد تقریبا با شیعه هم رأیند، فقط در حج قران با هم تفاوتی داریم که همون به قول متعه عمریه معمولا در حج قران به قول ثمره و فائدهش روشن میشه. حج تمتع در فقه شیعه امامیه احرام مکلف هست از یکی از مواقیت، حالا اونهایی که از طرف مدینه میخوان برن در مسجد شجره، اونهایی که از طرف ایران، اینها معمولا میرن از جده میخوان برن. در جخفه احرام می‌بندند. اونهایی که از طرف یمن و طائف و اینها میان در یلملم می‌بندند. اینها قسمت شام اینها و یا از جعرانه میبندن که محل احرام نبی مکرم بوده. بله، به تعبیر آیت الله لبن بروجردی خدا بیامرزه فرموده بود دو چیز انسان تا خودش عمل نکنه و گرفتار نشه نمیتونه مسائلش رو خوب درک کنه، یکی مسئله حج، یکی مسئله حیزه. این دو تا انسان خودش گرفتار نشه، خلاصه مسائل و فروعاتش قابل لمس نیست، خیلی خوب نمیشه، یعنی واقعا نمیشه. تا انسان خودش نره و برای شما کنم در حج اون مراحل رو انجام نده، با گفتن و شنیدن خیلی از ریزکاری های مسائل حج روشن نمیشه. وقت به قدری هم از ذهن آدم فراره، انسان فرض 2-3 سال فاصله میشه آدم میخواد بره، آدم این خیلی از مسائل آدم فراموش کرده. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله سبحانی رو، سال 84 بود یا 83 در خدمت ایشون با هم اومدیم در مسجد شجره داشتیم احرام میبستیم. من هر چی به خودم به ذهنم فشار آوردم که چطوری احرام میبندم، من چیزی به ذهنم نمیاد. هر چی به ذهنم فشار آوردم با جای سبحانه بودم آجه ها فعلا ذهن خالیه. آجه سبحانه هم گفت بعضی وقتا خدا حس کن و خوب کردن خیلی خوبه. با صدای بلند آی رضوانی مسئول بعثه رهبری در مدینه بود، بیاید آی قزوینی رو محرم کنیم. خلاصه با یک خوب کردنی بعد آمدیم رفتیم مکه. الان ساعت 2 بعد از شب بود رسیدیم. معمولا خوب کاروان ها میخوابن صبح میرن، ما گفتیم خلاصه بریم سریع اعمال انجام بدیم از احرام بیاییم بیرون. چون واقعا با لباس احرام زندگی کردن سخته. انسان میخواد بره دستشویی، آدم میخواد آینه نگاه کنه. برای شما عرض کنم اگر چنانچه انسان با خانواده هم که بخواد بره دیگه مصیبت مضاعف میشه. خلاصه ما رفتیم و نمیدونم چه شد در وسط طواف من یک شکی برام پیش آمد، ماندم توش چیکار کنم، ادامه بدم وایستم. ساعت 2:30 بعد از نیمه شب من کسی هم نیست. خلاصه من هر که به ذهنم فشار آوردم دم هیچ اصلا و ابدا چیزی دم خستگی راه و اینها و اضطراب اصلا بعضی وقت آدم اسم خودش هم فراموش میکنه. خلاصه میذاریم از احرام آمدم بیرون، رفتم دم نزدیک زمزمی که از آن روحانه کار روحانه چیز دستشه، این مناسک محشا. سوال کردم آقای همسی مسئله پیش بیاد چی کار میکنی؟ گفت والا منم نمیدانم. گفتم مناسک دسته یه چیز هست تو کیفت هست؟ گفت بله داخل به قول هفتانی که هست. خلاصه اونجا نشستیم و خلاصه 10 دقیقه ورق بدیم تا خب این مسئله رو پیدا کردیم، دوباره آمدیم شروع کردیم ادامه طواف. فرض مسائل حج واقعا سخته، تا انسان ملکه نشه براش نمیتونه لمس کنه. علی ای حال بله، در یکی از مواقع احرام میبندد داخل مکه، در مکه 7 طواف کنار بیت الله الحرام، بعد از طواف 2 رکعت نماز طواف اونم پشت مقام ابراهیم، بعد سعی بین صفا و مروه که از مروه از صفا شروع میشه در مروه ختم میشه، بعد تقصیر حالا با گرفتن ناخن یا با قیچی کردن موی سر. فاذا فعل ذلك فقد احل من كل شيء احرم من، تمام اون 23 موردی که حرام بود براش انجام بده بر او حلال میشه، البته غیر از سید، چون سید در حرم اشکال دارد. بعد فله تمتع و ای شیء کان من الامور المحلله بالذات، تا اینکه احرام دیگری ببندد برای حج. این در حقیقت نقطه افتراق شیعه و سنیه عمدتاً، که وقتی انسان وارد حرم شد طواف کرد سعی و تقصیر از احرام میاد بیرون. حالا چنان که در ماه شوال باشد، ماه ذی‌قعده باشد، یا ماه ذی‌حجه باشد، این 3 تا اشهر الحرم در هر زمانی باشد تا روز هشتم یوم الترویه هست آزاد آزاده، هر کاری که حلال هست میتونه انجام بده. ولی اینجا آقایان اهل سنت میگن نه، به مجرد این که محرمن وارد مکه شد حق بیرون آمدن از احرام ندارد تا بره روز نهم عرفه و اون مسائل حج واجب را هم انجام بده. یعنی مدت الحج، مدت الحج یعنی همین، یعنی انسان وقتی آمد به مجرد دخول در مکه طواف و سعی و تکثیر ما میگیم از احرام میاد بیرون، یعنی از محرماتی که با احرام بستن بر ما حرام شده بود با تکثیر دیگه همه چه به هم میریزه، آزاد تا روز هشتم. ثم یحرم احراما آخر یوم الترویه للحج من مکه، که البته یوم ترویه که روز هشتم هست، آنچه که واجب هست محرمن از مکه بیرون آمدن از ظهر روز نهم تا اذان مغرب در عرفه ماندنه، آنچه که واجب این مقطعه فقط نظام داشته باشن. ولی خب معمولا حاجی ها روز هشتم احرام میبندن که شب عرفه را در عرفات به سر ببرن، روز عرفه هم که دیگه تا ظهر باز اونجا آزاد هستن کارشون را انجام میدن دیگه. روز عرفه که نماز ظهر خواندن در حقیقت یکی از واجبات حج که وقوف در عرفه آغاز میشه، از ظهر روز نهم ذی‌الحجة تا غروب، ثم یفیض الی المشعر که مغرب رو که خواند، خلاصه 2 میلیون حاجی حرکت میکنن به طرف مشعر. نگاه میکنی گرد خاک ماشین ها یا اونا که پیاده حرکت میکنن تا 2-3 کیلومتر هوا را گرد خاک گرفته. متاسفانه هنوزم که هنوزه بین منا، بین عرفات تا منا هنوز خاکی اسفالت نشده، یعنی اسفالت که چیز باشه که همه برای شما تا گرد خاکی نباشه، چون 2 میلیون نفر میخواد حرکت کنه همه در یک زمان هم دارن حرکت میکنن، و اگر بنا باشه اسفالت هم بشه باید یک تقریبا 2-3 کیلومتر اسفالت بشه که ماشین ها بتونن حرکتون رو، غالبا هم آقایان پیاده میرن چون پیاده زودتر میرسه انسان تا ماشین، ماشین ها دیگه خیلی آهسته آهسته حرکت میکنن. میان مشعر الحرام، مشعر الحرام هم تا اذان صبح اونجا برای شما عرض کنم مبید دارن، میخوابن، عبادت میکنن، دعا میکنن، که در اونجا هم البته کسی که وارد مشعر میشه عمده وقتها تو صف توالت میگذاره، چون اونجا صف توالت تقریبا بعضی وقت 2 کیلومتر هر که نگاه کنیم، خلاصه انسان میاد ته چیز وا میسته میره اونجا، دوباره که میخواد بیاد بره دوباره ته صف وایسته تا نوبت برسه دوباره وقت نیاز دستشوییش هست. البته الان یه مقدار بهتر شده، اون سال 73-74 بود که ما مشرف شدیم دیم، خلاصه این عرب ها و غیره یه مقدار میرن دامنه یه کو دیگه همونجا خلاصه قضای حاجت میکنن، که اگر کسی ناآگاه باشه بره تا زانو خلاصه ملوث میشه برمیگرده. بله، طلوع فجر که شد نماز خواندن، اون جمعیت یک دفعه حرکت میکنه، فاصله حدود 1 کیلومتر، 1 کیلومتر هم بیشتر نیست، بین مشعر تا منا حرکت میکنن از یک باریکه میان زکو، خلاصه انسان اونجا واقعا عرصات محشر رو آدم به عینه میبینه. میان دو وارد برای سرزمین منا که میشن دیگه، خلاصه حرکت میکنن برای رمی جمره. بعد از رمی جمره میان برای شما عرض کنم قربانی کشتن، بعد از که قربانی کشتن دیگه اونجا حلقه و سرتراشیدن هست و کچل شدن. وقتی که حلق کرد دیگه از احرام میاد بیرون دیگه راحت هست دیگه. روز 11 و 12 اگر شب 13 هم بماند در مکه، روز 13 هم باید سه تا رمیه جمره داشته باشد، جمره اولا و وسطا و عقبه، که البته خود رمیه جمره هم از معضلات حج، چون باید این سنگ هفتا حتما بخوره به اون دیواره یا ستون. شاید 90% مردم سنگ نمیخورد اونجا، مثلا خانوم ها که میان میخوان سنگ بندازن، موقعی که دارن میندازن سنگ بدان که جلو بره از دستش در میان عقب میفته، یعنی کسی فیلم برداری کنه تماشاییه، یا میخواد بزنه همون سر کله حاجی هایی که جلو هستن میزنه. ما با یکی از این دوستانمون از قم رفته بودیم، آقای خازنی، چون رفتیم بودیم سر شکسته و خون جاری اومد بیرون، گواهی که از جنی اینا بعضی ها عوضی زدن، گفتن نه فلانه قشن درست زدن، شیطان واقعی رو اونجا که زده، خلاصه به قدر تو بازار رو کم شیطنت کردید، خلاصه سنگ خوب جایی خورده. نه بعضی وقتا هم از وقتی افرادی که میخوان برن جلو واقعا سنگ رو بزنن که بخوره به جمره، خیلی به سختی 30-40 تا سنگ در کلش میخوره تا بخواد برگرده. البته اخیراً که نمیدونم از اون تازگی ها مشرف شدم یا نه، آمدن برای شما عرض کنم دیگه، اون جمره رو برداشتن بردن پایین یک، بله بله، اینا الان چیز کردن، طبقاتش چیز نیست، اینا یه طوری تنظیم کردن، فرض یک جایی بندازی مثلا نصف اینجا، یک حالت این شکلی درست کردن که وقتی سنگ میندازی این سنگ سر میخوره میره پایین میخوره به این دیواره جمره، یعنی به هر نحوی اگر کسی سنگ میندازه فقط داخل این کاسهی که درست کردن، یک کاسهی مثلا 30-40 متری و به صورت شیب هم هست، از هر کجای سنگ بخوره به صورت شیب درست کردن، این سنگ میخوره میره در پایین به چیز میخوره، فرقی نمی کنن. آقایان هم داخلن همه اتفاق نظر دارن که سنگ لازم نیست مستقیم بخوره به جمره، اگر چنان که مثلا یک دیواری بخوره یک جایی بخوره بعد بره به جمره بخوره، تکلیف ساقطه. الان خیلی بهتر شده، خیلی بهتر شده، و اون هجومی هم که سابق بود همه می آمدن یک جمره که فرض بفرمایید به اندازه شاید کمتر از 70 سانت قطرش بود، همه می خواستن سنگه بخورن. البته این هم یک تفضلی در میان اون همه جمعیت، انسان سنگ که می اندازه چشم انسان کاملا دنبال سنگ خودش می خوره یا نمی خوره، مثلا یک دفعه 2000 تا سنگ میره، آدم سنگش کاملا مشخص خورد یا نخورد، یعنی چشم آدم دقیقا سنگی که از انگشتاش در میره حسابی آدم مشخص میکنه که بخورد یا نخورد. معمولا هم شب برای شما عرض کنم مشعر که اونجا هستن، آقایان تو این بیابانی ها شروع میکنن سنگ جمع کردن، هر کسی برای خودش 200-300 تا سنگ جمع میکنه، وقتی که میخوان برن برای رمی جمره یک کیسه بزرگی از این ریگ ها را برداشتن که خلاصه به قدر میزنن که خلاصه یک هفتا بخورد اونجا. و عرض کردم غالبا خانم ها شاید 90% در رمی جمره، حتی همین الانش هم که به این سادگی شده، فقط میاد خانم یه هفته همینطوری دستش میگیره پرت میکنه و رد میشه میره، حالا خورد یا نخورد، جلوی پاش افتاد یا نیفتاد، خیلی زیاد چیز نیست. علی حال این مسائلی است که در رابطه با حج تمتع هست که ما دو تا احرام دو تا حج، یک حجی که اطراف بیت الله و طواف و سعی و تکثیر، و یک حجی که ازش تعبیر میکنن به عمره، یک حجی هم یک احرامی روز هشتم وقوف در عرفه مشعر منا، روز دوازدهم نماز ظهر که خوانده شد، بعد از اذان ظهر که میخوانن دیگه همه حاجی ها اومدن منتهی الیه منا اونجا وایستادن.